صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
به ساعت دوم برنامه ما خوش آمدید. با مجموعه دیگری از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری همچنان میزبان شما هستم. بوی باران، بوی سبز، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، نرم نرمک میرسد اینک بهار. همزمان با نرم نرم رسیدن بهار، آقای گرگین، آقای ایرج گرگین، معاون بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد و سردبیر برنامه‌های ما هم‌اکنون در استودیو هستند تا درباره آمدن بهار و برنامه‌های ویژه ما با شما بگویند.
متشکرم آقای طاهری و سلام خدمت همه شنوندگان هر کجا که هستند. روز چهارشنبه 29 اسفند ماه، آخرین روز سال، مطابق معمول چند سال گذشته، 3 سال گذشته، برنامه ویژه‌ای خواهیم داشت و در این برنامه ویژه کوشش خواهیم کرد که شنوندگان ارجمند رو با برخی از مهمترین رویدادهای سال گذشته آشنا کنیم، به آیین‌های نوروزی و سنت نوروزی ایرانی بپردازیم، به کشورهای همسایه ایران سفر کنیم که آیین نوروز رو مثل ایرانیان گرامی می‌دارند، به تهران و شهرهای دیگر ایران سری بزنیم، ببینیم که ایرانیان هر کجا که هستند آیین نوروز رو امسال چگونه برگزار میکنند و بسیاری مطالب دیگر که اگر بخوام به یکایی که اونها اشاره کنم طبیعتا وقت زیادی رو خواهد گرفت. برنامه‌های ما از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت اروپا، 5:30 به وقت ایران آغاز خواهد شد و به مدت 7 ساعت تا نیم ساعت پس از نیم شب ادامه خواهد یافت. همونطور که شنوندگان ما میدانند آقای طاهری، برنامه های ما هم اکنون از ساعت 5:30 تا 8:30 به وقت ایران پخش میشه و 2 ساعت فاصله هست بین این 3 ساعت برنامه و 2 ساعت دیگری که از ساعت 8:30 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز میشه و تا 10:30 شروع میشه و تا نیم ساعت بعد از نیم شب ادامه پیدا میکنه، یعنی از ساعت 8:30 تا 10:30 بعد از ظهر وقت ایران ما برنامه فعلا نداریم و 5 ساعت برنامه های ما از ساعت 5:30 تا 8:30 و از 10:30 تا 12:30 پخش میشه عملا. برای برنامه مخصوص نوروزی روی فرکانس های ویژه‌ای که به ما داده شده 2 ساعت برنامه اضافه پخش خواهد شد، از ساعت 8:30 تا 10:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه و به موقع در همون روز این فرکانس ها رو اعلام خواهیم کرد، چون اگر اکنون به اطلاع شنوندگان برسانیم شاید به خاطر نسپرند و فرصت نداشته باشند که اونها رو یادداشت کنند، ولی فردا و در طول برنامه های مخصوصمون در روز چهارشنبه این فرکانس ها رو به اطلاعشون خواهیم رساند. 16 متر، 17845، 25 متر، 11695 و 11845. البته شنوندگان ما حق دارن که همیشه از ما گله داشته باشن که فرکانس های ما در ساعت های مختلف عوض میشه، ولی در سال گذشته این گله رو به اطلاع همه رساندیم و در واقع به شنوندگانمون حق دادیم که چنین گله ای از ما داشته باشن. در حال رفعش هستیم و امیدواریم که بتوانیم فرکانس های دائمی و مشخصی برای برنامه های رادیو آزادی داشته باشیم
و در هر حال به گوشه و کنار جهان هم سر میزنیم ببینیم ایرانی های دیگه چقدر نوروز رو پاس میدارن و
بله،
چه فرقی داره کاری که ایرانی های خارج میکنن با ایرانی های خود خارج، برادران و خواهران. هم
کاملا درسته و همکاران ما در شهرهای مختلف گزارش های خواهند داشت از چگونگی برگزاری آیین های نوروزی در کشورها و شهرهای مختلف و اینکه چگونه ایرانیان به استقبال سال نو میشتابند و امسال چه میکنند، خریدهای شب نوروز، جشن هایی که خواهند داشت و آیین هایی که برگزار خواهند کرد. همه اینها در برنامه ویژه نوروزی ما روز چهارشنبه که ساعت 5:30 بعد از ظهر شروع میشه و همطور که اشاره کردم به مدت 7 ساعت ادامه خواهد یافت. از همه شنوندگان دعوت میکنم که تحویل سال رو با ما باشند و مطمئنم که از برنامه‌های ویژه ما استفاده خواهند کرد. به امید سال بسیار فرخنده‌ای برای همه شنوندگان از همکنون به استقبال نوروز میریم.
با تشکر از ایرج گلین، سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با 7 ساعت برنامه پر و پیمان و متنوع.
نوروز در رادیو آزادی، برنامه ویژه نوروزی رادیو آزادی، از ساعت 7:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، چهارشنبه 29 اسفند ماه 20 مارس، در پایان سال خورشیدی و آغاز سال نوی ایرانی، 7 ساعت با رادیو آزادی.
و اکنون میرسیم به بخش سوم بررسی شرکت‌های دولتی. در روزهای گذشته فریدون زرنگار در گفتگو با چند کارشناس اقتصادی مروری داشت بر انواع این شرکت‌ها و جایگاه آنان در اقتصاد ایران. در برنامه امروز کارشناسان اقتصادی از تأثیر عملکرد این شرکت‌ها بر چرخه اقتصاد در ایران می‌گویند.
در دو بخش پیشین بررسی شرکت‌های دولتی از انواع این شرکت‌ها و جایگاه و اهمیت آنان در اقتصاد ایران گفتیم. در بخش سوم این بررسی به تأثیرات این شرکت‌ها بر اقتصاد ایران در کلیت آن می‌پردازیم. دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران، تأثیر شرکت‌های دولتی بر اقتصاد ایران را 100% منفی ارزیابی می‌کند و می‌گوید ناکارایی این شرکت‌ها و عدم پرداخت مالیات و سود از سوی آنان به دولت باریست بر بودجه عمومی.
تأثیر 100% منفیه، به دلیل اینکه این شرکت ها فاقد کارایی هستند و سال به سال بودجه بیشتری رو جذب میکنن بدون اینکه مالیات و یا سود قابل اندازه‌گیری به دولت پرداخت کرده باشند. کما اینکه امسال مثلا بودجه اینا به رقم اسمی بیش از 48% افزایش پیدا میکنه، ولی تأثیری در اقتصاد ایران هرگز اینها نداشتن و این کلاه بزرگی است که در واقع در اول انقلاب در اثر فشار نیروهای چپ به صورت اصل 44 قانون اساسی در آمده و تقریبا تمام فعالیت‌های اقتصادی رو در اختیار دولت گذاشته، در حالی که این مدیران دولتی چون وابسته هستند به مقامات سیاسی و غالبا هم فاقد اون تخصص‌های لازم برای مدیریت هستند، ارزش اموال و دارایی‌هایی که در اختیارشون هست رو نمی‌دونن و مخارج جاری اونها سال به سال افزایش پیدا می‌کنه بدون اینکه اون کارایی و بازدهی که در بخش خصوصی مطرح هست مورد توجه اونها باشه.
دکتر مرتضی ایمانی راد، کارشناس اقتصادی در تهران، هم با اشاره به زیاندهی بسیاری از شرکت‌ها و فشاری که از این طریق بر بودجه عمومی می‌آورند، مشکل اساسی شرکت‌های دولتی را مدیریت ناکارای آنان می‌داند.
از اونجایی که بخشی از این شرکت‌های دولتی سوداوری قابل ملاحظه‌ای ندارند و در این حال احتیاج به سرمایه‌گذاری مستمر دارند و اون هم نهایتاً بعد از طریق بودجه کشور تامین بشه، فشار اینها روی بودجه کل کشور بالاست. ولی نکته‌ای که وجود داره از طریق به اصطلاح سازمان خصوصی و تمهیداتی که اندیشیده شده که از طریق بورس اوراق بهادار تهران سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی واگذار بشه به مردم، به نظر می‌رسه که در بلند مدت این سهم قابل توجه باشه، ولی اینکه در سال آینده یا سال بعد بتونه فشار خودش رو روی بودجه کم بکنه، من یک مقدار تردید دارم. من مشکل رو اساسا در وجود شرکت‌های دولتی و ارتباطشون با دولت و نوع مالکیتشون نمیدونم اصلا. به همین جهت استراتژی اصلی دولت رو به هیچ وجه تصور نمی‌کنم که واگذاری این واحدها به بخش خصوصی باشه، بلکه مشکلی که در ایران وجود داره بیشتر برمیگرده به محیطی که این شرکت‌ها در اونها فعالیت می‌کنن. تحقیقات بسیار گسترده‌ای انجام شده در کشورهای مختلف، در ایران هم این تحقیق انجام شده. تحقیقات نشون میده که مالکیت مسئله اصلی شرکت‌ها نیست، بلکه محیطی که شرکت‌ها در اون کار می‌کنن اهمیتش به مراتب بیشتر از مالکیت هست. به این معنا که وقتی که محیط آماده باشه و مساعد باشه برای یه فعالیت اقتصادی، شرکت‌ها چه خصوصی و چه دولتی در این محیط فعالیت می‌کنن و در واقع میتونن موفق بشن. ولی وقتی که محیط شما بازدارنده باشه و مشکلاتی در محیط اقتصادی وجود داشته باشه، فارغ از اینکه مالکیت شما چه باشه، بهره‌وری و رقابت پذیری اون واحد پایین خواهد اومد. بنابراین مسئله اصلی اصلاح محیط کسب و کار یا به تعبیر دیگه بیزینس انوایرمنت در ایران هست که اگر این محیط اصلاح بشه، در فاز بعد میشه روی انتقال مالکیت‌های دولتی به بخش خصوصی کار کرد، که حالا تا اون موقع من فکر می‌کنم مدت حداقل 4-5 سال ما باید رو فضا کار بکنیم، رو محیط کار بکنیم، رو سیستم بانکی کار بکنیم، رو سیستم بورس اوراق بهادار کار بکنیم، بین‌المللی کردن بورس رو مد نظر قرار بدیم، روی زیربناها به خصوص زیربناهای ICT تو ایران باید کار بشه، رو گسترده کردن شبکه بانکی و شناور کردن نرخ سود بانکی باید کار بشه. یعنی منظورم اینه که اینها اولویت‌های توسعه صنعتی و اقتصادی ایران هست و به هیچ وجه انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی رو نه من تجویز میکنم و نه احساس میکنم که کمکی به حل مشکلات کشور خواهم کرد.
دکتر جمشید پژویان، دیگر کارشناس اقتصادی در تهران، با اشاره به نقش استراتژیک بسیاری از این شرکت ها میگوید به رغم زیاندهی برخی از شرکت های دولتی، بستن این شرکت ها و یا واگذاری آنان به بخش خصوصی امکان ندارد.
این شرکت ها بسیاریشون کالاها و خدماتی را ارائه میکنند که به هر حال باید ارائه بشن. مثل اینکه شما نمیتونی فرض کنی شرکت برق مثلا فاضلاب رو ببندید، ولی خب بعضی از شرکت ها هستن، بونگو هستن که همونجور که عرض کردم کالای خصوصی رو تولید میکنن، که اصولا اینها اگر از مزایایی که الان در اختیار دارن برخوردار نباشن یا کمک دولت نباشه، خود به خود بسته میشن و یک هدف از به اصطلاح ایجاد کارایی در اقتصاد هم همین است که اینها خب بسته بشن، جای اینا شرکت های خصوصی میان و همون تولیدات رو با کارایی بالاتر انجام میدن، یا اینی که اینا رو خصوصی کنن، واگذار کنن. چون عرض کردم عمده این شرکت ها به دلیل هزینه های بالای تولید است که زیان می کنند و عدم کارایی دارند. اگر اینها به بخش خصوصی واگذار بشن، خب بدیهی است که این به اصطلاح حرکت به سمت کارایی و سودآوری اونها شروع خواهد شد. ما در دوره اول شاهد بودیم که در بعضی موارد بعضی از این شرکت ها رو که بخش خصوصی دادن، خب اینا تونستن سودای زیادی رو جمع‌آوری کنن، که البته خب این مورد اعتراض یه عده قرار گرفت بدون که در نظر داشته باشه که اصلا دلیل خصوصی کردن هم همین بود که عده بیان و یه شرکتی که سود داره رو ایجاد بکنن. این است که به نظر من بعضی از کالاها خدماتی که در حال شرکت دولت تولید میکنن، اینها نمیتونید شما اقتصاد و جامعه ارزش رو محروم کنید و در بسیاری از کشورهای دنیا هم اینها ممکن است با کمک دولت و در بودجه دولت قرار داشته باشن، ولی بسیاری از فعالیت ها هستش که نه، اینها کاملا قابلیت واگذاری رو دارد و یا حتی اگر یک رقابت واقعی باشه اینها خودشون خارج خواهند شد.
و سرانجام دکتر فریبرز، رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران، درباره فشار شرکت های دولتی بر بودجه عمومی میگوید باید شخصیت و ماهیت حقوقی و تولیدی این شرکت ها روشن شود تا درستی یا نادرستی دریافت هزینه از بودجه عمومی شفاف گردد.
اگر این شرکت ها شرکت های اقتصادی هستند، باید اقتصادی اداره بشوند. اگر شرکت هایی هستند که رفاهی اند، خب باید توجیه داشته باشند که این شرکت ها رفاهی اند. در نتیجه میشود گفت بنا به اون توجیه اشکال نداره که دولت بخشی از بودجهش رو مثلا برای اداره شرکت هایی که به امر پژوهش اختصاص دارن، یا برای اداره واحد هایی که به امر آموزش اختصاص دارن، یا فعالیت بهداشتی میکنه، یا حتی کالاهایی رو که به هر حال میباید مورد حمایت قرار بگیره، مثل شیر مثلا در کشورهای اروپایی. اما چنین نیستن، یعنی بعضی از این شرکت ها از بودجه عمومی تحت عنوان بودجه عمرانی استفاده میکنن، یعنی دولت برای فعالیت عمرانی خودش که مثلا حالا در سدسازی و راهسازی و غیره هست، مقداری هم بودجه میدهد برای بعضی از این شرکت ها. چون ماهیت این شرکت ها و تأثیر حالا عمرانی آنها نامعین مانده است، همین باز سوال برانگیزه. به این ترتیب چون از بودجه عمومی میگیرند باید توجیه بسیار دقیق داشته باشند. اگر از بودجه کل بگیرم، چون بودجه کل یعنی بودجه عمومی به اضافه بودجه شرکت ها، اون مسئله ای نیست، یعنی از بودجه خودشون دارن برداشت میکنن، که البته اونجا پای نظارت اون وقت باید به میان بیاد و پای این بحث باید به میان بیاد که کدام یکی از این شرکت ها دولتی بمانند و کدام به بخش خصوصی بره. ولی وقتی دارن بودجه عمومی مصرف میکنن، به طور مضاعف مسئله ایجاد میشه، یعنی اینکه بودجه عمومی چرا داده میشه؟ آیا واقعا اونها تأثیر بر فرایند رشد با دوام اقتصادی دارند؟ آیا واقعا اشتغالزا هستند؟ آیا خدمات رفاهی ایجاد میکنند؟ آیا شرایط جانبی برای توسعه عمومی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پدید میآورند؟ به نظر میرسه که این انتقال بودجه برای آنها توجیهی نداره، گرچه ممکنه در بررسی های علمی براش توجیهی پیدا بشه، نه به این اندازه، شاید میزان کمتر، شاید میزان بیشتر، ولی الان بر اساس یک رویه پرداخت میشه.
دکتر فریبرز رئیس دانه در تهران. در آستانه سال 1381 هجری خورشیدی، همکاران من برجسته‌ترین رویدادهای یک سال گذشته ایران را در بخش‌های گوناگون بررسی کردند. از امروز مهدی خلجی در سه برنامه در گفتگو با چند صاحب نظر به جمع‌بندی تحولات سیاسی مرتبط با رویدادهای داخلی ایران می‌پردازد و در پیان برنامه‌هایی را درباره مناسبات خارجی ایران، اقتصاد و وضعیت حقوق بشر خواهیم شنید.
ایران در سالی که گذشت.
این چهارمین پیامی است که تقدیم ملت می‌دارم. اعلام می‌دارم که این دوران به پایان خیش نزدیک می‌شود. به پایان آمد این دفتر، ولی حکایت همچنان باقی است. عمر مسئولیت‌ها و منصب‌های ما مثل عمر خود ما کوتاه است. آنچه ماندگار است ذات اقدس ربوبی و وجه اوست، و در عرصه تاریخ آن که ماندنی است ملت بزرگوار با ایمان و مقاوم و شکیبای ایران است. در سایه سار رحمت همای رحمت حق جانتان بهاری، نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز باد، یا علی مدد.
نوروز سال گذشته با این تردید و ابهام سیاسی بزرگ آغاز شد. حضور محمد خاتمی پرسشی بود که تا روزهای نزدیک به انتخابات مانع از برنامه ریزی دقیق جناح‌های سیاسی برای هشتمین دور انتخابات ریاست جمهوری کشور می شد. سرانجام در این انتخابات که 10 نامزد شرکت کرده از میان صدها نامزد تأیید شورای نگهبان را جلب کردند و به عرصه رقابت قدم گذاشتند، محمد خاتمی بیش از 20 میلیون رأی شهروندان ایرانی را کسب کرد و با اختلاف فاحشی از رقبای محافظه‌کار خود پیشی گرفت. احمد سلامتیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، به مشخصات اصلی این انتخابات اشاره می‌کند.
مشخصه عمده این انتخابات ریاست جمهوری که ابتدا تردیدهای آقای خاتمی برای نامزد شدن بود و بالاخره ایشان بر این تردیدها فائق آمد و بعد از او معلوم شد که در بین بدنه انتخاباتی ایران زمینه بسیار مساعدی برای بسیج وجود داره و یک بار دیگر به نحو شگفت‌انگیزی علارغم انتقادات مختلفی که نسبت به دوره اول ریاست جمهوری ایشان بین مردم بود و حتی عده‌ای انتظار یأس و ناامیدی و عدم شرکت را هم داشتند، دیدیم بسیاری بسیار وسیعی شد و از طرف دیگه قطعی شد که جناح راست علارغم هر نوع شیوه هایی که به کار ببره، اگر فراموش نکرده باشیم با معرفی 9 کاندیدای مختلف از جناح خودشون که اون کاندیداها هم دیگه هیچ یک از قیود و خط قرمزهای معمول خود جناح راست رو مد نظر قرار ندادند و عملا بدل به سخنگویان یک نوع نقد 20 ساله گذشته جمهوری اسلامی شدند، اما با وجود این ناتوان بودند از اینکه بیش از 3% آرای عمومی کل جامعه رو از یک جهت و در مجموع هرگز نتوانستند تا بیش از 25% آرای شرکت کنندگان در انتخابات رو برای مجموعه کاندیداهای خودشون بسیج کنند.
اما رأی دوباره مردم محمد خاتمی از نظر سیاسی چه معنایی داشت؟ محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در تهران:
رأی مردم به آقای خاتمی مجدداً به این معنی بود که تأکید مردم بر این بود که از جریانی در درون نظام حاکم بر ایران توقعاتی رو دارند که 4 سال قبل از اون هم در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 مطرح کرده بود. و در واقع میشه گفت که مردم طی 4 انتخابات در طی 5 سال گذشته، یعنی ریاست جمهوری 76، شوراها، مجلس ششم و انتخابات ریاست جمهوری سال 80، پافشاری کردند بر مفاهیمی مثل بسته آزادی ها، دموکراسی، جامعه مدنی، جایگاه ایران در خانواده جهانی و بیرون اومدن از سیاست انزوا، توقف تعرضات فرهنگی و امثالهم به مردم، و از این جریان درون حاکمیت خواستند که این خواستهای مردم رو برآورده بکنند.
نخستین آزمون سیاسی که در برابر آقای خاتمی قرار داشت انتخاب کابینه تازه بود، به ویژان که مجلس ششم نیز با دولت اصلاح طلب هماهنگی داشت. محسن سازگارا درباره دولت جدید آقای خاتمی میگوید:
معرفی کابینه ایشون مصداق کوه موش زایی شد، چون همه توقعاتی رو که در مردم برانگیخته شده بود به سردی گرایید و هیچ تغییر اساسی نه در کابینه ایشون مشاهده شد و نه اینکه در برنامه‌های ارائه شده. صرفا صحبت کلی که کار ما ادامه برنامه‌های قبلی خواهد بود ارائه شد. این کم تحرکی آقای خاتمی و دولتش بعد از انتخابات 80 منجر به خلق رویدادی شده که هنوز هم ادامه داره، و اون دلسردی مردم از اصلاح طلبان درون حاکمیت.
احمد سلامتیان معتقد است قدرت یافتن دوباره اصلاح طلبان به کارآمدی و پویایی بیشتر آنها منجر نشد و این نشان می‌داد که حتی وقتی موانع پیش رو کاهش می‌یافت، ضعف درونی و ساختاری اصلاح طلبان مانع از برتری سیاسی آنها می‌شد.
انتظار این می‌رفت که آقای خاتمی با تجربه‌ای که از دولت قبلی خودش و ناتوانی‌های او داشت، در این پیوند و پویایی جدید بتوانه به نوعی پویایی و تحرک اجتماعی رو که با انتخابات بیان شده بود به سرای یخ زده حاکمیت در داخل ایران منتقل بکنه و عملاً ابتکار عمل سیاسی رو که در فردای انتخابات مجلس ششم نتوانسته بود به دست بگیره و در فرسایش دوران تا انتخابات ریاست جمهوری از دست داده بود دو مرتبه به دست بگیره. در این مورد دیگه بیشتر ضعف نهادی و درونی اصلاح طلبان و نوعی ناتوانی های شخصی و جمعی آنان در بهره برداری از تناسب قوای سیاسی جدید بوده که مانع این شده که اون چیزی رو که انتخابات در اختیارشون گذاشته بود بدل به سرمایه نقد سیاسی در داخل حاکمیت و برای پیشبرد سیاست‌های خودشون بکنن.
ترکیب جدید دولت آقای خاتمی که به قصد کاهش فشارهای محافظه‌کاران صورت گرفت، محافظه‌کاران را از مبارزه با برنامه اصلاحات باز نداشت، بلکه چالش محافظه‌کاران و اصلاح طلبان از دولت به مجلس معطوف شد. محسن سازگارا:
ثقل جنبش اصلاح طلبی از دولت به مجلس منتقل شد که به دنبال فعال شدن مجلس در واقع میشه گفت که شورای نگهبان هم بر سختگیری خودش افزود و شاهد چندین دور کشمکش میان مجلس و شورای نگهبان شدیم.
به این ترتیب استراتژی جدید محافظه‌کاران برای رویارویی با اصلاح طلبان مهار و محدود کردن مجلس ششم از راه شورای نگهبان شد. احمد سلامتیان:
عملا شورای نگهبان حلقه تنگ مخالفت‌های خودش رو به مجلس تنگتر و تنگتر کرد. از ابتدا در سر مسئله تعیین حقوقدانان شورای نگهبان و بعد تحقیق و تفحص‌ها و بعد رد کردن انواع و اقسام لوایح.
افزایش مناقشه میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان داور نهایی میان آنها برجسته کرد و حتی در مواردی مانند نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری آیت الله خامنه‌ای نیز خود را ناگزیر از مداخله دید. احمد سلامتیان حرکت سیاسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را در راستای اهداف محافظه‌کاران می‌داند.
شورای نگهبان با یک سیاست رد کردن، مخالفت کردن، به نوعی به مرگ مجلس و قوه اجراییه رو تهدید کرد که کنار او فضایی برای مجمع تشخیص مصلحت به وجود آمد که عملاً بتوانه متدرجاً این مجلس و این قوه اجراییه رو ناگزیر به تن دادن به نوع تب سختی بکنه که اون تب سخت عملا نوعی فلج کلی سیاست های نه فقط اصلاح طلبانه مجلس و قوه مجریه رو ایجاد کرده، بلکه عملا قوه مجریه و مجلس رو در انجام وظایف عادی و معمولی خودشون که قوه مجریه و مجلس در دوره های قبل و حتی در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی هم داشتن بیشتر فلج کرده.
محسن سازگارا با اشاره به رویه‌های تازه شورای نگهبان در بررسی برخی مصوبات مجلس مانند لایحه بودجه معتقد است که چالش میان این شورا و نهاد قانونگذاری کشور هنوز پایان نیافته است.
افزایش کشمکش با شورای نگهبان به نظر من هنوز هم ادامه داره. یعنی در همین لایحه بودجه سال 81 که در آخرین روزهای سال 80 به تصویب داره میرسه، ما شاهد هستیم که شورای نگهبان با یک بدعتی که گذشته و اون این است که هر نوع سخنرانی یا نوشته یا دستورالعمل یا حتی آیین‌نامه و یا حتی نهادهای وابسته به مقام رهبری رو از نوع شرع و احکام شرعی تلقی میکنه و هر نوع قانونی رو که به نوعی با اون اختلاف داشته باشه غیر شرعی اعلام میکنه. در لایحه بودجه هم الان این موضوع مطرحه و به استناد پاره ای از سخنرانی های مقام رهبری گاهی شورای نگهبان مطرح میکنه که فلان بند در قانون بودجه وجه شرعی میتونه نداشته باشه.
ایران در سالی که گذشت. در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در آستانه سال نو خورشیدی، دیکشنری تازه به بازار آمد، بشتابید. دیکشنری تازه آلمانی، فارسی از آرایش و آرایشگری در تهران می‌گوییم در آستانه سال نو هجری خورشیدی، سالی که برای شما برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده ایم. 7 ساعت برنامه‌های سرگرم کننده همراه با موسیقی. اما پیش از آن مینا بهارمست با تازه ترین خبرها.
دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد اسرائیل شده است و قرار است با نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس جمهوری این کشور ملاقات کند. در همین حال مسئولان امنیتی اسرائیل و فلسطینی ها امروز با آنتونی زینی فرستادی ویژه آمریکا ملاقات کردند. در این جلسه در بیت المقدس چگونگی آتش بس مورد بحث قرار گرفت. گزارش ها حاکی‌ست فلسطینی ها خواهان عقب نشینی کامل اسرائیل از مناطق زیر کنترل تشکیلات فلسطینی شدند. جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان کمیته ای را مأمور تحقیق درباره حمله تروریستی به یک کلیسا در اسلام آباد کرده است. بر اثر پرتاب نارنجک به داخل این کلیسا 5 نفر از جمله همسر و دختر یک دیپلمات آمریکایی، یک پاکستانی و یک زن افغانی کشته شدند. به نقل از وزیر کشور پاکستان گفته شده که نفر پنجم احتمالاً یکی از تروریست‌ها بوده است. بیش از 40 نفر از جمله 10 آمریکایی در این حمله زخمی شدند. جنرال تامی فرانکس فرمانده کل نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید عملیات پاکسازی کوههای شرق افغانستان از افراد القاعده و طالبان امشب به پایان میرسد. به گفته مقامات نظامی آمریکا در پایگاه بگرام در نزدیکی کابل آنها مقدار زیادی اطلاعات را در مورد نحوه عمل القاعده و طالبان از غارهای شرق افغانستان جمع‌آوری کردند. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اجلاس سالانه خود را در ژنو آغاز کرد. مبارزه با تروریسم و سایر موارد مربوط به حقوق بشر در این جلسات مورد بحث قرار می‌گیرد. مری رابینسون کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته است داوطلب دوره دیگری برای این مقام نخواهد شد. حدود 3500 نماینده از کشورهای عضو و سازمان‌های غیر دولتی در این اجلاس که 6 هفته ادامه دارد حضور دارند. خانم رابینسون در آغاز اجلاس خواهان حضور ناظران بین المللی در اراضی فلسطینی ها شد. مقامات پلیس بندر کاتانیا در شرق سیسیل میگویند یک کشتی حامل نزدیک به 1000 مهاجر غیرقانونی کرد که زنان و کودکان هم در میان آنها هستند توسط ماموران ساحلی به سیسیل برده می شود. ظاهران مهاجران از کردهای ترکیه اند. آیت الله خامنه‌ای امروز در دیدار مقامات عالی رتبه ایران با او مذاکره با آمریکا را رد کرد. آقای خامنه‌ای گفت در این موقعیت حساس چشم آیندگان به ملت حماسه‌ساز و فداکار و مسئولان هوشیار دوخته شده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی گفت در ایران کوچکترین تردیدی در مردم و مسئولان برای ایستادگی و تسلیم ناپذیری در برابر زورگویی و باج‌خواهی بیگانه وجود ندارد. 9 نفر از فعالان ملی مذهبی در نامه‌ای به سران سه قوه خواستند تا با تبدیل قرار دکتر حبیب‌الله پیمان و تقی رحمانی این 2 نفر قبل از تعطیلات نوروز از زندان مرخص شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا در بخش از این نامه با عنوان اعتراض 9 فعال ملی مذهبی به ادامه بازداشت دکتر حبیب‌الله پیمان و تقی رحمانی آمده است ماها پس از خاتمه بازجویی امکان تبانی، فرار و یا از بین بردن آثار هر اتهام متصور قطعا منتفی است و فاقد هر گونه توجیه منطقی و مستندات حقوقی است. به گفته سفارت چین در تهران، جیانگ زمین رئیس جمهوری این کشور ماه آینده به ایران می رود. این خبر در حالی اعلام می شود که کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و چین سرگرم مذاکره درباره همکاری در زمینه انرژی است که ظاهراً شامل عقد قراردادهای طولانی مدت برای خرید نفت و گاز از ایران می شود. 107th کنفرانس اتحادیه بین المجالس از یک شنبه شب با حضور محمد ششم پادشاه مراکش آغاز به کار کرد. در این کنفرانس نمایندگان پارلمان‌های بیش از 120 کشور جهان حضور دارند. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل در پیام خود از اعضای جامعه بین المللی خواست و در مبارزه با تروریسم همکاری کنند. رئیس شورای بین المجالس و نایب رئیس مجلس هند هم حمله تروریستی 11 سپتامبر را علیه بشریت خواند و گفت تروریسم اساساً مخالف دموکراسی است. از ایران هم هیئتی از نمایندگان مجلس در این کنفرانس حضور دارند. ادوارد شوبارد ناظر رئیس جمهوری گرجستان برای مذاکراتی دو روزه در زمینه همکاری این کشور با پیمان ناتو و اتحادیه اروپا در بروکسل است. آقای شوبارد ناظر با جورج رابرتسون دبیر کل پیمان ناتو و خاویر سولانا مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رومانو پرودی دبیر کل شورای این اتحادیه گفتگو خواهد کرد. به گفته وزارت کشور قرقیزستان در جریان تظاهرات مخالف دولت 4 نفر کشته و 10 زخمی شدند. وزیر کشور قرقیزستان میگوید حدود 2000 نفر که در چند روستا در جنوب کشور در عصر یک شنبه گرد آمده بودند تا به محاکمه عظیم بک نظروف از نمایندگان مجلس مخالف دولت اعتراض کنند، اوضاع متشنج شد و معترضین به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و پاسگاه پلیس را آتش زدند که به تیراندازی پلیس انجامید، اما مخالفان این گفته را رد می‌کنند. بک نظروف متهم به سوء استفاده از اختیارات خود است، اما این اتهام را رد کرده است. و حدود 30,000 نفر از کارگران امروز در شمال شرق چین در اعتراض به فساد مالی و عدم پرداخت دستمزدها راهپیمایی کردند. این کارگران با تجمع در مقابل دفاتر دولت در شهر لیاویانگ همچنین خواهان آزادی یاو فوکسین از رهبران کارگران شدند که هفته گذشته بازداشت شد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیوی آزادی. در پی چند دهه انتشارات لانگنشاید که از معتبرترین ناشران آلمانی است، فرهنگ جدیدی را که مؤلف آن خسرو ناقد، نویسنده و پژوهشگر مقیم آلمان است، منتشر کرده است. تا پیش از این فرهنگ تألیف بزرگ علوی، داستان پرداز معاصر، از بهترین مراجع در این زمینه بود. شیرین فامیلی در گفتگوی با خسرو ناقد، مؤلف فرهنگ جدید، از تفاوت‌های این فرهنگ با فرهنگ‌های سابق پرسیده است. شیرین فامیلی بیته.
اولین فرهنگ زبان فارسی به آلمانی را زنده یاد بزرگ علوی، نویسنده نامدار معاصر ایران، بین سالهای 1339 تا 1344 با همکاری تعدادی از شاگردانش در آلمان شرقی سابق تألیف و تدوین کرد. پس از آن این کتاب یک بار از سوی انتشارات لانگنشایت در آلمان غربی تجدید چاپ گردید. فرهنگ زبان دو سویه اخیر حاصل چندین سال کار و پژوهش آقای خسرو ناقد است که حاوی 18,000 لغت و اصطلاح رایج و پرکاربرد می باشد و اولین فرهنگ فارسی به آلمانی و آلمانی به فارسی است که در قطع جی بی به چاپ می رسد. در گفتگوی با آقای خسرو ناقد، مؤلف این کتاب، ابتدا از او پرسیدم علت این که علارغم وجود چندین فرهنگ زبان فارسی به آلمانی و آلمانی به فارسی شما مبادرت به تألیف و تدوین فرهنگ زبان تازه‌ای کرده اید چیست؟
من در طول 3 دهه‌ای که در کشورهای آلمانی زبان زندگی می کنم و از همان سالهای اول تحصیل در دانشگاه با توانایی های زبان آلمانی که هم زبان فلسفه و هم زبان شعر و شاعری و هم زبان فناوری و تکنولوژی است آشنا شدم و همیشه آرزو داشتم که این توانایی ها و ویژگی ها را که بالقوه در زبان فارسی هم یافت میشه کشف کنم. هرگاه در اثنای مطالعه معادلی مطلوب برای لغت و اصطلاحی پیدا میکردم در حاشیه کتابی یادداشت میکردم. بعد از چند سال سرکارم به کامپیوتر افتاد و تمام این یادداشت های پراکنده رو توی بانک اطلاعاتی رایانه ریختم و شروع کردم به تنظیم یک کار جدی فرهنگ. راستش فرهنگ هایی که در ایران تا به حال چاپ شده من میتونم به جرأت بگم که همه رو دیدم و همه رو مطالعه کردم. اشکالای زیادی در این فرهنگ ها هست، به خصوص مسئله معادل یابی.
فرق این فرهنگ زبان با دیگر فرهنگ‌های زبان دو سویه چی هست؟
فرقی که با این فرهنگی که من تعریف کردم با فرهنگ‌های دیگه هست که از آفت‌های فرهنگ‌های دو زبانه مسئله تعریف و توصیف واژه‌ها یا به عبارتی معنی کردن و توضیح دادن لغات و اصطلاحاته، یعنی کاری که در واقع در فرهنگ‌های یک زبانه باید انجام بگیره. کار اصلی فرهنگ نویس در فرهنگ دو زبانه یافتن معادل‌های مناسب و دقیق است، یعنی اینکه واژه رو از زبان مبدأ در نظر بگیره و بعد معادل اون رو در زبان مقصد جستجو بکنه. البته مشکلی هم در اینجا هست که مسئله واژه سازی است. من حتی المقدور از این کار پرهیز داشتم، شاید در یک دو مورد خطر کردم و یک دو واژه نو رو به کار بردم. کوششم بیشتر این بوده که با استفاده از فرهنگ‌های یک زبانه معتبر چون برهان قاطع، ده خدا، معین و جز اینها برابر نهاده‌های دقیق رو برای واژه‌ها پیدا کنم. در مورد زبان آلمانی هم مرجع اصلی من دودن بزرگ بوده.
آقای ناقد، آیا تفکیک خاصی به لحاظ دستوری در این فرهنگ زبان جدید وجود داره؟
موارد کاربردی لغات و اصطلاحات رو من اینجا مشخص کردم، یعنی افعال لازم متعدی رو مشخص شده که کاربر مراجع کننده به این فرهنگ میتونه اینا رو از همدیگه تفکیک میبینه که اینا از همدیگه تفکیک شده، یا اینکه موارد صفت، قید، اینا رو از همدیگه مشخص کردم. گذشته از اون موارد کاربردی در زمینه‌های تاریخ، در زمینه‌های فلسفه، مذهب، پزشکی، تکنیک، اینا هم حوزه‌های معنایی‌های گوناگون مشخص شده. اگر یک واژه‌ای در سیاست معنای دیگه میده تا در مذهب یا فلسفه، جلو هر کدوم از این واژه‌ها مشخص شده این کاربرد این در سیاست این معنا رو میده، در مذهب این و در موارد دیگه چیز دیگه.
آقای ناقد، چطور شد که انتشارات لانگنشاید کتاب شما رو چاپ و منتشر کرد؟
در همون اوایل کار که مشغول تنظیم این فرهنگ بودم به فکر افتادم که این فرهنگ رو باید در اختیار یک مؤسسه انتشاراتی آلمانی قرار بدم، چون که خب کار ناشرهای اروپایی و به خصوص آلمانی کارهای خیلی دقیق و خوبی هست، هرچند که به خصوص در این یک دهه گذشته در ایران هم ناشرهای خیلی خوبی که در زمینه فرهنگ و که در زمینه کتابهای دیگه موجود هست، اما من برام یک چالشی بود که این کار رو با یک مؤسسه انتشاراتی آلمانی بکنم و اونم یک مؤسسه انتشاراتی معتبر مثل لانگنشاید.
شیرین فامیدی، خسرو ناقد و فرهنگ جدید آلمانی فارسی، فارسی آلمانی. آفی درزن.
زنگبار، نوروز در زنگبار، سفری به آفریقای شرقی و گزارشی درباره شیرازی های زنگبار.
Nowruz, we come here and then we pray and after prayers and then see there's a kitchen outside.
سفری به زنگبار، برنامه مستند در پنج بخش.
جمشید نوروز
از روز دوشنبه 27 اسفند ماه در رادیو آزادی.
آرایشگاه زنانه در ایران پیش از نوروز مثل هر سال دیگر این روزها کارشان سکه است. قیچی ها میچینند و میچینند. شانه ها از لابلای گیسوان میلغزند و میلغزند، بالا و پایین میروند. بسیاری از این آرایشگاه ها در خانه آرایشگران جای دارند. آرایشگرهای خانگی یواشکی بی هیچ جوازی کوب میکنند. سشوار میکشند، جل میمالند، بند میاندازند و خیلی چیزهای دیگر که دیگر از حد اطلاعات من بیرون است. پس این شما و این ماه منیر رحیمی. با اطلاعات بیشتر در گفتگویی با یک آرایشگر و یک مشتری آرایشگر تا من شانه‌ای بزنم.
وضع آرایشگاه‌های ایران هرچند گاهی یک بار بین مسئولان اداره اماکن، وزارت بهداشت، آرایشگران و مشتری‌ها بحث‌هایی را برمی‌انگیزد. مدیران آرایشگاه‌ها گاه برای گریز از مشکلات اداری و مالی، حتی از گرفتن مجوز رسمی نیز پرهیز می‌کنند. آرایشگاه پری خانم نیز مجوز ندارد و او از مالیات‌ها هم نگران است.
ما مشکلاتمون رو از لحاظ دارایی خیلی مثلا مالیات سنگین می‌بندن، بعد مشکل جواز داریم، به راحتی جواز نمی‌دن، میگن جوها باید حتما تجاری باشه، در جدا باشه، مجزا باشه که واقعا قایم چیزی رد نشن از مثلا جلوی در آرش به خانوما. ولی کلا خیلی سخته اینجا کار کردن، مثلا رو جواز گرفتن خیلی مشکل می‌گیرن.
او میگوید سخت‌گیری‌های اداره اماکن هم کار رو برایشان دشوارتر می‌کند.
کلا مثلا میان از اماکن یه وقتی مثلا ببینم چه خبر این تو عکسی نباشه و اینا، عکسی هم که به روشون نلاحظ از خارج میفرستن و یا مثلا مشتری ها میارن اینا، کلا رو عکسی من حساس هم و از عکس نباشه در دیوار. عکس خانوم هم مخصوصا برای خانوم هم همیتش فرقی نکنه.
به نظارت وزارت بهداشت رو کافی میبیند.
از نظر بهداشتی هم خوب میان، مثلا باید دیوار کاشی باشه، کف باید سرامیک باشه، تمیز باشه کنن دیگه. خود اون طرف آرایشگرم دست خودش انصافا مثلا اینجا رعایت کنه دیگه، تا حدی که میتونه تیغا باید عوض بشه حتما، بعد چیزا هم یه سری وسایل باید حتما استریم باشه، یه سری آرایشگاه برمیدارن خودشون جدا مثلا درست میکنن قفسه هایی، هر مشتری پولی میگیرن ازشون، اون قفسه رو برای اون مشتری نگه میدارن که هر وقت مشتری میاد با وسایل خودش استفاده کنه، هولو، قیچی و شونه و تیغ و کلا همه چی. این روش خوبیه که مثلا چون یه ذره هزینه داره، مردم الان وضع اقتصادیشون زیاد خوب نیست، تا حدی که میتونن از آرایشگاه اینا میزنن، خودشون میتونن رأی میکنن، ولی یه سری مثلا قشر خاص که میان رأی میکنن پولش رو دارن، این کار مثلا استقبال کردن.
اما نازنین خانم یکی از مشتری ها از وضع آرایشگاه ها به طور کلی و به ویژه بهداشت اونها راضی نیست.
حالا مشتری دیگر رو من نمیدونم، ولی من خودم شخصا تک به ندرت آرایشگاهی رو پیدا کردم که از نظر نظافتی و کارشون راضی باشم. خیلی کم، شاید 10 تا مثلا تو 10 تا آرایشگاه شاید یکی یا دو مورد بوده که تمیزم کار میکردن و فعلیشون تمیز بوده، خود سالن تمیز بوده. هنوزه که هنوزه خب آرایشگاه مردونه چون بازه، مثلا تو پستو و اینها نیستش، خب مامورای بهداشت هم مرتب سر میزنن و اصلا اونها اجازه ندارن مثلا تیغ دست دوم یا اینها استفاده کنن. حتی من خودم برای کوتاه کردن پسرم که رفتم تو آرایشگاه مردونه یه بار دیدم تمام شونه و وسایل کارشون تو الکل، تو شیشه های الکل گذاشتن، از توی اون شیشه ها در میارن استفاده میکنن و برای هر مشتری تیغ نو استفاده میکنن. اما آرایشگاه خانم ها چون معمولا تو زیر زمین ها و این پشت پرده ها و اینا خیلی رعایت نمیکنن.
قبلا در بعضی آرایشگاه ها کارهای جنبی دیگری هم انجام میشد، مثل آمپول زنی و پانسمان های سطحی و غیره. نازنین میگوید این کارها هنوز هم انجام میشود و احتمالا مجوز هم ندارند.
بله هستش. خب حالا مثلا گذاشتن یه تخت کنار آرایشگاه دیگه این مجوز نمیخواد، که اصلا کسی نمیاد بپرسه اینو برای چی گذاشتیم که اونا میخوان مجوز بگیرن، چون فکر میکنم گرفتن مجوز پیامدهای دیگه ای هم داره. خب اونا باید اصول دیگه ای هم رعایت بکنن به خاطر اون مجوزشون و اینها. بعید میدونم، من چیزی حداقل ندیدم به عنوان مجوز رو در دیوار آرایشگاه ها برای کارهای متفرقشون. حتی خیلی از آرایشگاه برای خود آرایشگریشون هم مجوز قانون ندارن، یعنی حالا حداقل یه دیپلم رسمی و اینها. خانم های آرایشگر به خاطر شاید سنفشون، شاید به خاطر اینکه خیلی با روزانه با خیلی مشتری سر و کار دارن، با افراد مختلف، با آدم های جور و جور سر و کار دارن، خودشون هم یه مقدار جسارتشون و اون حالا شهامتشون، شهامت خاصی البته بیشتره، لذا کنار مثلا کار آرایشگریشون کار سامپلزنی نمیدونم تتو کردن یا حالا الکترولیز و اینها که اصلا شاید هیچ خیلی فاصله داشته باشه با کار آرایشگری، میشه بگی رفته بیشتر تو کار پزشکی، تقریبا تو کار پزشکی و پوستی مخصوصا، ولی اینا دست زنن به این همچه کارهایی و انجامش میدن. لاغری های موزعی و ماساژور و اینجور چیزا دیگه خیلی عادی و خب طرفدار هم داره، معمولا خیلی هم طرفدار داره اینجور کارها. اتفاقا
سالها پیش زنی بخچه وسایل سلمانیش رو بر می داشت و به خانه ها می رفت و آنها رو پیرایش و آرایش می کرد. از نازنین خواستم کار آرایشگران زمان مادر بزرگ ها رو با حالا مقایسه کند.
در قدیم اصلا موکوتا کردن، حالا کارهای دیگه که بماند، چون حتی برای خانمای ایرانی عیب می دونستن موکوتا کردن و فکر می کنم فقط تو اصلاح کردن ختم می شد هنر خانمای آرایشگر. یه نوع بی‌حیایی و پررویی رو می‌دونستن دنبال اینجور کارا رفتن. حتی بعضی خانم‌ها که به خاطر غیرت شوهراشون و اینا مجبور بودن بلندشن را بیفتن برن خونه حتی فلانی برای کار اصلاحشون، شاید اون خانم که حالا یه مقدار جربزش باز بیشتر بود میومد خونه اینا، رنگم رنگ شمیایی که هرگز مصرف نمی‌کردن. ببینم خانم‌ها اگه برای زیبایی استفاده می‌کردن حنا بود که اونم خودشون مصرف می‌کردن، دیگه نیاز آرایشگر و کار مثلا شخص خاصی نداشته.
پری کار آرایشگاه‌ها رو اکنون نسبت به 10 سال پیش بهتر و پیشرفته تر و حتی در رقابت با اروپا می سنجد.
خب نسبت به قدیم‌ها خیلی افتاده، راست ابروهای که نارسته با خالکوبی و ناپر می کنن شکل می دن، بعد ابرو برداشتن های خوب جدیدتر شده، به ما بالا آمده، بعد مدل های اونا رو می دیدن می گن همونا رو ما می خواهیم، مثلا با مدل روز کلن پیش می رن. بعدی ما یه سری خود فقط بند ابرو می دن سرای گرم بود و اینا بود، ولی الان مثلا اسماشون کلن مثلا هایلایت اومده، هایلایت اومده، لولایت اومده، سر ماژور اومده و موزیلایت، مثلا خط لب و اینا که مثلا با سوزنهای مخصوص داره اینجا به نام تاتو معروفه. قدیما نبوده تاتو، اینا نبوده، کلن تو اروپا مثلا بوده چند سال 10 سال اومده، الان توی ایران هم یه 5-6 سال 7-8 سالی میشه اومده، کلن یکی 2 سال فاصله است از اینجا تا اینجا. الان اینجا سالونا خیلی پیشرفت است، برای خودشون خیلی مثلا استر کردن، خیلی شیکتر و شیک و مثلا خیلی مد روز، حتی اینجا حتی از اروپا کارشون، حتی از اروپایی‌ها که سری میان اینجا فامیلای مثلا مشتریام میان کار انجام میدیم براشون، میگن کار شما ایرانی‌ها خیلی بهتر از اونجا اروپا است. اونجا ابرو برداشتنشون زیاد جالب نیست، رنگاشون زیاد مثلا جالب نیست، طرزی که زمین رنگای اونا موهای ماسکیه مشکی خیلی سخت در بردنه، مثلا خیلی وسایل پیشرفته از کوپای مثلا تیتراژ اینجا اومده، همین چیزی که اونجا هست اینجا حتی بهترش هست. نمیشه گفت مثلا اینجا کم اونجا زیاد، بعدی ما خود یکم کمتر بود، الان خب همونطور که انتشاف کردیم هم همین پیشرفت میکنه دیگه، روز به روز بهتر میشه. و مثلا قدیمی دختر اونجا اصلا ابرو بر نمیداشتن، الان کلا دختر ها اصلا امکان نداره ابرو بر نداشته باشن اینجا، فرقی نمیکنه. یا مثلا مش و رنگ و اینا قدیما اصلا مادرها نمیذاشتن، ولی الان خودشون برمیدارن دختراشون میارن، ما براشون مش میکنیم، هایلایت میکنیم، چه به جدید مثلا کوپای تیتراژ و ژورنال انتخاب میکنه، ژورنالی که اونجا هست ما از اونا بهتر ما براشون کوپ میکنیم.
اما کار آرایشگاه ها امسال که عید با محرم همزمان شده چه تفاوتی کرده؟ پری میگوید خانم ها به کارهای اصلی اکتفا کردند.
استقبالشون امسال نسبتا به سال پیش خوب بوده، مثلا کارهای واجب و ضروری مثل بند ابرو کوتاهی مش و رنگ کمتر بوده، ولی بیشتر سعی میکنن خودشون تو خونه هاشون هر رنگی دستشون میاد بذارن.
اما نازنین میگوید خانم ها کار خود رو انجام دادن، فقط کمی زودتر.
امسال یه خورده چون ماه محرم جلو بودش مردم زودتر رفتن کاراشون انجام دادن و خانم ها از هیچیشون نمیزنن، حتی در شرایطی به کارهای آرایششون و پیرایششون قشنگ رسیدن.
نظام چند نرخی ارز در جمهوری اسلامی چند روز دیگر به نظام تک نرخی بدل خواهد شد. در یک گفتگوی مطبوعاتی که یک شنبه 26 اسفند انجام گرفت، محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی از فرایند یکسانسازی نرخ ارز سخن گفت. در گفتار اقتصادی امروز ما، فریدون خاوند به همین فرایند می‌پردازد.
شمارش معکوس برای گذار به یکسانسازی نرخ ارز در نخستین روز سال آینده خورشیدی از همکنون آغاز شده و تردیدی نیست که پیامدهای این دگرگونی بزرگ در چند ماه آینده یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث محافل اقتصادی تهران خواهد بود. محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی یک شنبه 26 اسفند ماه در گفتگو با نمایندگان رسانه ها گفت که به منظور تدارک گذار از نظام چند نرخی به تک نرخی از دوشنبه هفته گذشته انتقال مبادلات ارزی از بورس به بانک ها آغاز شده است. می دانیم که مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. شکست تجربه یکسانسازی نرخ ارز در سال 1372 خورشیدی و پیامدهای دردناک آن امروز بر تحول قریب الوقوع نظام ارزی ایران سنگینی می کند. کمتر کسی در ضرورت پرهیز ناپذیر این اصلاح مهم اقتصادی تردید دارد، ولی پرسش های ناشی از تشویش نیز در همین زمینه کم نیستند. آیا شرایط اقتصادی و سیاسی کشور از جنبه های داخلی و خارجی برای انجام این کار فراهم است؟ آیا دولت امروز از ذخایر ارزی کافی برای پشتیبانی از یکسانسازی برخوردار است؟ آیا سقوط پول ملی بار دیگر از سر گرفته نخواهد شد و تورم شدت نخواهد گرفت؟ گفتگوی مطبوعاتی روز یک شنبه محسن نوربخش عمدتاً پاسخی بود به همین تشویش ها. به گفته او هرچند دولت بر پایه بودجه سال 1381 خورشیدی بیش از 2 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت خواهد کرد، باز هم حدود 6 میلیارد دلار ارز در این حساب باقی خواهد ماند. رئیس کل بانک مرکزی با تکیه بر این ارقام در واقع به محافل اقتصادی تهران از لحاظ موجودی ارزی برای پیشبرد یکسانسازی در شرایط مطلوب اطمینان خاطر می‌دهد و احتمالاً خود او نیز چندان نگران نیست، به ویژه از آن رو که بازار نفت در مسیری امیدوار کننده تر از آنچه پیش بینی می‌شد تحول می‌یابد و خطر فروریزی قیمت‌ها دست کم در آینده نزدیک فعلا وجود ندارد. رسانه‌های بامداد دوشنبه تهران به نقل از محسن نوربخش می‌نویسند که ورود و خروج ارز به صورت اسکناس تا 5000 دلار آزاد خواهد بود و به صورت حواله ارزی از راه نظام بانکی محدودیتی نخواهد داشت. باقی می‌ماند یک پرسش همیشگی و اساسی: نرخ برابری ریال در برابر دلار در نظام تک نرخی ایران چگونه تعیین خواهد شد؟ به صورت شناور بر پایه عرضه و تقاضا در بازار یا با دخالت بانک مرکزی؟
گفتار اقتصادی روز را می شنیدیم. ساعت دوم برنامه ما نزدیک به پایان است. تا ساعت سوم برنامه بخش فارسی رادیو آزادی که چند دقیقه دیگر آغاز می شود، شب و روز خوشی را برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار. علیرضا طاهری.